کردن از اینکه بتونن کمکی به سهامدارای خودشون بکنن. این موضوعات از سمت سازمان انجام شده. بحث ضریب اعتباری سهام بود بابت مشتریانی که تو حالت مارجین کال قرار گرفتن، این رو هم ما 5% افزایش دادیم تا فشار فروشی از سمت مشتریان اعتباری که تو حالت مارجین کال و عفیف قرار دارن به بازار وارد نشه. این از این سمت وزارت اقتصاد قرار بود یه مکاتبه انجام بشه، یه مجوزهایی صادر بشه برای بانک‌های دولتی، اون هم خوشبختانه معاونت مکاتبات رو انجام داده و به بانک‌ها ارسال شده. خیلی هم تشکر می‌کنیم ازشون بابت سرعت عملشون. الان همه آنچه که روی میز باقی مونده مجوز بانک مرکزی هست بابت واریز وجوب به حساب صندوق توسعه بازار سرمایه که توسط بانک‌ها برای انجام بشه، دو مجوز خرید سهام توسط خود بانک‌ها، و سه بحث ارزم بزرگ شما که شارژ شرکت های کارگزاری بابت اعتبار میدید. یعنی این شارژ رو نه به عنوان واریز مفتقی بلکه یک خط اعتباری هستی کمان که به شرکت های توریدی به سایر شرکت ها امور اعتبار تخصیص داده بشه. ما درخواست خط اعتباری کردیم برای اینکه این به شکل مویرگی پخش بشه و شرکت های کارگزاری بدون اون بحث داستان رسوب وجوه و نمیدونم گردش پول و اینا بتونن یه لاین اعتباری بگیرن برای مشتریاشون شارژ بکنن و هر کس تمایل داره از این ظرفیت استفاده بکنه.
آقای فرزین اشاره به یک
هولدینگ هم باشه، ولی متاسفانه تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم مجوزی اصلا مایکنایزی صادر نشده.
آقای فرزین اشاره به یک مشروط کردن که مشروط به این که سایر چیزا همراه کنه. به نظر میرسه که کارشناسان
ارتباطمون فکر میکنم قطع شد با آقای خانقاه. ادامه میدیم موضوع برنامه رو. شما شنوندگان محترم همچنان شنونده برنامه زنده نوسان هستید با موضوع حمایت همه جانبه شرکت ها، هولدینگ ها و بانک ها از بورس در جهت رونق بخشی، که همین رو به عنوان سوال پیامکی امروز از شما میپرسیم. شنونده گرامی لطفاً ما رو همراهی بکنید. از شما امروز پرسیدیم حمایت بانک‌ها و هولدینگ‌ها از بورس باعث رونق بازار سرمایه خواهد شد؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. اگر که اشتباه نکنم ارتباط ما مجدد با آقای دکتر معصومی برقرار شده. خیلی کوتاه ما سوال آقای وکیلی رو ادامش رو بشنویم از آقای معصومی و در خدمتشون باشیم.
خب آقای معصومی، عرضم این بود که آقای فرزین مشروط کردن این اقدام رو در واقع به همراهی سایر قوانین، و کارشناسان میگن ایشون اشاره به قانون رفع موانع تولید دارن که بانک‌ها رو از سرمایه گذاری منع میکنه. در این مورد خواستم ببینم،
یعنی به صورت اجرایی اجرا نخواهد شد؟ بله دستشون بند.
نه قابلیت اجرا داره قانون رفع موانع تولید ماده 16 و 13ش. اون در واقع موضوعاتی که توش مفادی که الان من نمیخوام متنش رو بخونم چون متنشم زیاده،
بله
صراحتا گفته که این سری موضوعات از طرف بانک‌ها نباید ایشون سرمایه‌گذاری نباید انجام بشه. تو 17 گفته اگر انجام بشه تنبیهاتی به این شکل خواهیم داشت. موضوع اینجاست این در واقع جنس سرمایه گذاری مجاز بانکی تلقی شدن یا نشدنش تثبیت شده به خود بانک مرکزی و شورای پول اعتبار. حالا اون وقت که الان چارتو تغییر دادن و عوض شده، پس بنابراین در اختیار خود عزیزان هست. این یه فرافکنی هست که من بگم اگر سایر مقررات اجازه بده، وقتی که قانون این اجازه رو به شما داده که شما سرمایه گذاری رو مجاز بانکی تلقی بکنید و قول و قرارهای ما هم بر این بوده، الان نامه‌ای هم که سمت بانک‌های داوطلب برای واریز وجه به سمت بانک مرکزی رفته. حالا دوستان درخواستشون این بود که خود بانک‌ها درخواست بدن ما موافقت بکنیم. الان بانک‌ها هم درخواستشون ارسال کردن، صرفا این موافقت مونده. بنابراین دقیقاً طبق مقررات هست. حالا ایشون تو مصاحبهشون اشاره می‌کردن که سایر نهادهای نظارتی، سایر نهادهای نظارتی وزارت اقتصاد هست و یا اگر منظورشون نهادهای بالادستی است، اونها هم در جریان موضوعات هستن، چون یه بخشی از در واقع داستان اتفاقات بازار سرمایه توی من نمیخوام اسم ببرم توی ارگانهای دیگه ای هم که یه بخشی هم میتونه در واقع با امنیت کشورمون و امنیت سرمایه گذاری در ارتباط باشه، مسائل تر شده و اونها هم در جریان هستن و ضمنی موافقتشون اعلام کردن. بنابراین الان هر آنچه که باید تصمیم گرفته بشه در اختیار بانک مرکزی هست.
بسیار
بله.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قادر معصومی خانقاه، امیدوارم که هر جا هستین سعی و سالم باشین. شما مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار هستین که امروز به عنوان کارشناس ما در خدمتتون بودیم. خدا نگهدارتون باشه.
دارم برای شما و همکارا خدا
زنده باشید. خدا نگهدار. آقای دکتر فلاح با شما ادامه بدیم. بحث جذابی است برای مخاطبم، خیلی مهمه. حالا من چیزی که از صحبت های آقای دکتر معصومی متوجه شدم، نگران این شدم که شبیه دوستی خاله خرسه نشه وقت من. که حالا اون اتفاقای بعدیش بیفته. این حمایت راجب چالش هایی که ممکنه بعدن ایجاد بکنه بفرمایید.
من یه چیزی خدمتون بگم، ما نظام اجرا در کشور ما یک پارچه نیست. وقتی تصمیم گیری میخواییم بکنیم، مدل جزیره‌ایه. یعنی چی؟ یعنی هر کی به فکر خودشه،
جزیره و سلیقه.
هر کی به فکر زمین بازی خودشه. مثلا بانک مرکزی میگه آقا اگر من مثلا این مدل سیاست ها رو در پیش بگیرم که از نوع سیاست های انبساطی میشه، یه مقداری در واقع باید پول وارد بشه دیگه بر بازار، این میگه آقا ممکنه نرخ ارز رو ببره بالا،
بله.
ممکنه یه جای دیگه تأثیر بذاره، جلو این رو میگیره. میگه نه، میگه همون سیستم انقباضی رو در پیش میگیره، سیاست های انقباضی پولی رو در پیش میگیره که الان هم داره اجرا میکنه.
گرفته.
بله داره اجرا میشه، مدت هاست داره اجرا میشه. بله. و خدمت شما عرض شود که برای اینکه هم نرخ تورم کنترل بشه و هم روی بازار ارز تأثیر نذاره، این سیاست ها اجرا میشه. حالا آقای بعد خب فشار میاد دیگه از جاهای مختلف، مثلا وزارت اقتصاد میبینه بورس وضعیت جالبی نداره، خب شرایط خوبی نیست. خب بورس شرایط خوبی نداشته باشه، شما نمیتونی شرکت ها رو به راحتی بیاری عرضه بکنی. ما میخوایم بیایم، خب اصلا عنوان در واقع شعار امسال چی بود؟
جهش تولید
با مشارکت مردم. مشارکت مردم یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم بخش های تولیدی رو بیاریم وارد بازار سرمایه بکنیم، مردم سهامدار اینها بشن، به نوعی با حمایت مردم با مبالغی که مردم پرداخت میکنن و سهامدار این شرکت ها میشن، چرخ تولید اینها در واقع با سرعت بیشتری به چرخه. خب وقتی ما اینها رو میگیم و بعد از اون سمت میگیم که خب حالا بانک مرکزی مثلا بیاد از این شرایطی که الان تو بازار اتفاق افتاده و شرکت‌های جدید دیگه به راحتی نمیتونیم ما اینها رو بیاریم پذیرش بکنیم، اون میگه آقا اینجا تو زمین من مشکل به وجود میاد. خب زمین خودشو میچسبه، کاری با زمین شما دیگه نداره. متوجه؟ امیدوارم که شنوندگان هم منظور من رو متوجه بشن.
بله.
اون میگه آقا اینجا خراب نشه.
بله.
اون جایش سمت شما میخواد خراب بشه، بذار بشه، من با اون کاری ندارم. الان موضوعات اینه، باید سیستم یک پارچه تصمیم بگیره. یعنی چی؟ یعنی کمیسیون اقتصادی دولت آقایون رو صدا کنه، بگه آقا بیا اینجا، آقای فرزین، آقای عشقی، آقای خاندوزی، بیایید اینجا، یک تصمیم یک پارچه در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته بشه و اجرا بشه. خب این شکلی به نظرم کار در واقع خوب ادامه پیدا نمیکنه، یعنی در اون حمایتی که باید بشه نمیشه. من یه نکته خدمت شما عرض کنم، ببینید بازار سرمایه دو وجه داره، دو جبهه داره به اصطلاح، یکیش بازار اولیه است، یکیش بازار ثانویه. اینی که من و شما داریم توش سهام رو خرید و فروش میکنیم، من سهام یه شرکت رو از شما میخرم، بعد یه سهام رو میذارم تو سیستم، شما اون در واقع سهام رو میخری، این اسمش بازار ثانویه است. خب اگر بازار ثانویه خوب کار نکنه، اگر بازار ثانویه حالش خوب نباشه، اعتماد مردم بره از این بازار، مردم اعتماد نداشته باشن، بازار اولیه شما هم دچار اخلال میشه. بازار اولیه چیه؟ جایی که ما میخوایم شرکت‌های تازه وارد رو بیاریم وارد بورس بکنیم. کی میخواد سهام اونها رو بخره؟ وقتی شما زدی بازار ثانویه رو خراب کردی، وقتی به بازار ثانویه گفتی سفت باز، وقتی به بازار ثانویه گفتی اینا چهار تا دلالن دارن اونجا با هم بازی میکنن، این حرف ها شنیده شده.
بله.
شنوندگان محترم این رو بدانید، بورس اینگونه نیست. اون کسانی که توی بورس الان دارن خرید و فروش سهام میکنن، اونها مبدع این قضیه خواهند بود که یک سری شرکت‌های جدید بیان وارد بورس بشن و یک نفسی در واقع وارد اقتصاد بشه، یک نسیمی وارد اقتصاد بشه. این یک.
نکته بعدی، خود دولت میاد اوراق منتشر میکنه.
بله.
انواع و اقسام اوراق قرضه رو دولت میاد منتشر میکنه با عنوان اوراق مالی اسلامی، سکوک، مرابحه، اوراق اجاره، اوراق مشارکت. اینا رو میاره توی بورس عرضه میکنه و در بازار سرمایه اینها رو میفروشه. صندوق های درآمد ثابت اینها رو میخرن، دیگران اینها رو میخرن. خب ببخشید، شما فقط پس میخواید از بورس رو بدوشید. اینو بگید. اگه موضوع اینه، ما بگیم خیلی خب دیگه همه بریم بشینم کنار، خب دولت میخواد در واقع بورس رو بدوشه و غذا هم بهش نده دیگه، بدون غذا فقط بدوشه، نه نه میمیره.
بله.
این میمیره، این بورس میمیره. راهش اینه، شما باید این رو حمایت بکنی، تیمارش هم بکنی، هواش هم داشته باشی، وقتی مریض شد بهش دارو هم بدی، موقعی هم که میخواد شیر بده شیرش هم بدوشی.
بله.
اون موقع استفاده بکنی ازش.
بسیار عالی. آقای دکتر فلاح برای دومین بار کلمه اعتماد رو امروز به کار بردن که نکته بسیار مهمیه، چون تقاضای سهامدارانه که آینده اون بازار مالی پیشبینی پذیر باشه دیگه، بتونه یه دو دو تا چارتایی بکنه اصطلاحا، هم پولش رو از سایر بازارها بیاره تو این بازار. حالا البته به جز بی انضباطی بانک‌ها و اتفاقاتی از این دست، یه سری اتفاقاتی هم میفته، مثل همین قرعه‌کشی خودروسازها که باعث میشه نقدینگی بسیار زیادی از جامعه جمع بشه، دوباره همون پول میتونست تو بازار سرمایه.
اتفاقا من میخواستم اشاره کنم که این یه نشانه است. ببینید الان 70 همت پول اومد نزد بانک‌ها بلوکه شد.
بله.
ارزش ایران خودرو گفته میشه 10 همت مارکت امروز ایران خودرو. یعنی 7 تا ایران خودرو
میشه از اول ساخت.
بله. بعد اون وقت این خود این شرکت ایران خودرو
بنز هم میشه ساخت.
بله. داره توزیع رانت میکنه. ببین مردم گناهکار نیستن. شما فرصتی رو ایجاد کردی، عقل اقتصادی ایجاد میکنه، همون قیمت‌گذاری دستوریه.
بله.
خود این ایران خودرو در محصولات مختلفش از 38% تا نزدیک 55% فاصله قیمتی وجود داره. این واقعا با بازار، این نصیب کی میشه؟ در بهترین حالت که اگه بگیم اتفاقی نمیفته، همه چی مک درسته، نمیدونم پلاکا کنترل میشه، ماشین اولیه، نم کسی دیگه نیست، در بهترین حالت یه لاتاریه. لاتاری هم ابزار خودشو داره، راحت خودشو داره. بگین ما میخوایم لاتاری برگزار کنیم، منتها عجیبه کی؟ شما لاتاری رو نمیتونه عجیب خود اون سهامدار برای خودش لاتاری ایجاد کنی. در ادامه اگر شما اجازه بدیم، ما عواملی رو که اون اعتماد در واقع خدشه دار کرده چند تاش گفته شد که و خارج از کنترل متولیان بازار هستن، این لیست بلند بالاست. من چند تا موردیرم میگم و میگم چه موجب چه موضوعی شده. الان ببینید، انباشت مطالبات شرکت های بورسی از دولت و ایجاد مشکل سرمایه در گردش باعث افزایش هزینه تأمین مالی اونها در اثر این سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش ناگهانی نرخ بهره به بالای 30% و رقم زده. تغییرات در دستورالعمل‌ها و مصوبات مؤثر بر صنایع و اخذ تصمیمات خلق و سایه و شبانه، ناترازی انرژی و قطعی برق در برق صنایع در فصل تابستان و قطعی گاز اونها در زمستان، و همچنین انتصابات و دخالت‌های سلیقه‌ای و نامناسب توسط نهادهای دولتی و نهادهای عمومی در شرکت‌های زیرمجموعه. همین ایران خودرو، شاید دولت 7% هم سهامدار نیست، ولی مدیر عاملش و اعضای هیئت مدیرش این دولتی که داره می‌گذاره. همه اینا باعث میشن که سرمایه گذاران دیگه رغبتی به در واقع ورود به بازار سهام نداشته باشن و مستمرن ما شاهد خروج منابع از بازار سرمایه باشیم که هر روز آمارش رو قطعا شما و شنوندگان میشنوند. همه این چالش ها آقای کریمی موجب شده که حاشیه متوسط سود خالص صنایع دیگه همه رو میزدیم توی کاسه، از 28% در زمستان 99 به حدود 12% در زمستان 1402 رسیده. این یعنی فاجعه. اون بدبخت تولید کننده باید این همه هزینه و حقوق و مواد اولیه و تحریم و هزار تا چیز دیگر رو پشت سر بگذاره که 12% حاشیه سود بسازه، اون وقت نرخ تأمین مالیش بشه 30%، اون وقت نمیدونم دست بندازن به سود شرکت ها، دولت از محله های مختلف مثل نمیدونم بهره مالکان تغییر نرخ سود، بعد تو این فاصله ارزش بازار در واقع سهام به قسمت به قیمت دلاریش حدود 50% نسبت به اون مقطع کاهش پیدا کرده و تورم در این زمان نزدیک به 200% تورم افزایش
از سال 99 تا 1400.
خب معلوم این پول ها میره کجا؟ آقا این 70 همته، این 2 میلیون نفر ثبت نامی که اینجا کردن، متولیان عزیز، دولت مردان عزیز، اینا نشونه، اینا اصلا زالو صفت نیستن، اینا نمیدونم نوسانگیر نیستن، عقل اقتصادی اینو ایجاب میکنه، میره سمت طلا، میره سمت ملک، میره سمت رمزرز که بدتر دیگه از کشور خارج میشه. و ما داریم این با این سیاست‌های غلط، با این علاوه پیشبینی ناپذیری اقتصاد، همه رو هول میدیم به سمت بازارهای غیر مولد، نگاه کوتاه مدت و نتیجه که امروز هممون شاهدش هست.
بله، حالا یه چند سالی هست من به شوخی میگم دولت‌ها خیلی تلاش میکنن مردم رو اصطلاحاً نوسانگیر بکنن و با این اتفاقات میبینیم که ناخودآگاه هم افتاده. به هر حال به قول شما مردم هم به دلایل اینکه مجبورند میرن به سمت این بازارها. امروز از شنوندگانمون پرسیدیم که آیا حمایت بانک‌ها، هلدینگ‌ها از بورس باعث رونق بازار سرمایه خواهد شد؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر، که پاسخ مورد نظرتون رو میتونید به سامانه پیامک 30035 برای ما ارسال بکنید. خیلی سریع چند تا از پیامک‌ها رو بخونم. 912 4 رقم آخر 1335 گفتن بله، 911 6047 بله، 919 77 80 هم موافق هستن، 912 80 17 گفتم به شرط که دولت نقش حمایتی داشته باشه نه نقش دستوری، 915 14 50 و 901 22 87 هم موافق هستن که باعث رونق بازار سرمایه خواهد شد. از نگاه مخاطبینمون امروز اکثریت موافق بودن که بازار رونق پیدا خواهد کرد. خب چون یواش یواش هم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، حدود 10 دقیقه دیگه از برنامه مونده، حدود 4 5 دقیقه آقای دکتر فلاح جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
ببینید ما در بازار سرمایه چی خرید و فروش میکنیم؟ ما در بازار سرمایه در واقع رونق اقتصادی رو خرید و فروش میکنیم. ما در بازار سرمایه و در بورس ثبات رو خرید و فروش میکنیم. این که ما سهام یک شرکتی رو خریداری میکنیم، این به این امید هستش که وضعیت این شرکت خوب باشه، وضعیت این شرکت بهبود داشته باشه، این سود پرداخت بکنه، سود ده باشه و ما سهام این رو میخریم. درسته؟ شما در مثلا میوه فروشی هم که میرید به تب سعی میکنید میوه های خوب رو دستچین بکنید و به اصطلاح لذت ببرید از در خوردن میوه های خوب. این وقت سراغ میوه های پلاسیده و چروکیده و کپک زده و اینها که نمیرید.
بله،
در بازار سهام هم به همین شکل هست. یعنی ما شرکت ها رو بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم و بر اساس این میریم سراغ در واقع یه شرکتی که بتونیم در واقع سود ببریم ازش. پس این نکته حائز اهمیتیه. حالا ما میگیم که آقا مثلا قراره که تو این وضعیتی که شرایط به این گونه شده و به نوع اعتماد نسبت به این بازار کم شده و بخشی از مردم هراسناک شدن نسبت به بورس، ترسیدن و شروع کردن خارج شدن از این بورس، آقا این بورس بابا اینجا پول ما رو میخورن، اینجا اصلا یه وضعیتی
ضرر ده،
بله زیان میکنیم و اینها، این حرف ها وقتی زده میشه، خب به اصطلاح سیاستگزار میاد میگه که ما بیایم از این بازار حمایت بکنیم. این بازار همونطور که در ابتدای صحبت گفتم به این مدل حمایت شاید نیاز نداشته باشه، این شبیه یک مسکنه.
بله.
خب ما این مسکن رو تزریق میکنیم، ممکنه مثلا یه روزی دو روزی سه روزی حالش خوب باشه، اما اگر بخوایم در بلند مدت نقش نظام بانکی رو ما در بازار سرمایه تحلیل بکنیم، همانا موضوع نرخ بهره است. وقتی بانک مرکزی در بهمن 1402 گواهی سپرده خاص در واقع 30% رو منتشر کرد، به نظرم تیر خلاص رو به بازارها و به صنایع زد. اونها فکر میکردن از این طریق میتونن در واقع به جنگ نرخ تورم برن، به در واقع مقابله
جنگ
بکنن،
نقدینگی برن.
جنگ نقدینگی برن، مقابله بکنن با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اما این اتفاق نیفتاد و آسیب رو تولید دید. الان شما ببینید حاشیه سود تولید چقدره، آقای وکیلی گفتن
بر.
ما حاشیه سود تولید خیلی اومده پایین، بعد شما وقتی نرخ بهره رو میبرید بالا این رو نرخ بهره بازار هم تأثیر میذاره. الان شما بانک ها هم همینطور، الان نرخ تامین مالی چقده، نرخ اوراق چقده، یعنی نرخ بهره اوراق من فکر میکنم دو ساله یا سه سالش حدود 37-8% باید باشه،
نزدیک 40%.
بله خب ببینید وقتی ما نرخ بهره تولید رو انقدر افزایش میدیم خب دیگه اصلا تولید نمیصرفه، اصلا تولید دیگه واقعا صرفه نداره، طرف میاد پولش رو جمع بکنه نقد بکنه بذاره تو بانک همین 30% رو بگیره، به نظرم اتفاق بهتری براش میفته. حتما اینجا باید این قضیه براش چاره بشه و نرخ بهره حتما باید به قول معروف کاهش پیدا بکنه به صورت عملی، و بانک ها هم باید به شکل عملی بانک مرکزی بیاد و اعضای هیئت مدیره اینها رو اصلا خلع بکنه، عزل بکنه، کسانی که دارن در نرخ بهره میدمن. من همین الان شعبه بانک سراغ دارم، میتونم بهتون معرفی بکنم، نرخ بهره 34% مؤثر سالانه رو بهتون میده. فقط کافیه عدد 2 میلیارد تومان داشته باشید، عدد 2 میلیارد تومان به بالا داشته باشید، 34% مؤثر سالانه به شما سود پرداخت میکنه. خب وقتی شما چنین سودی میخوای پرداخت، چه بیزنسی میخوای راه بندازید؟
100% بدون ریسک.
ببینید چه بیزنسی شما میخواید راه بندازید که در واقع مثلا به شما الان 50% سود بده.
بله.
خب حتی اگه 50% هم سود بده من به شما میگم آقا به درد سرش نمیارزه، برو همون 34% رو بگیر تو خونه استراحت کن با موبایل بازی کن. اینه، یعنی بله. ما باید اینها رو باید الان به اصطلاح مشکلاتش رو حل بکنیم، و نکته اساسی در واقع جلب اعتماد عمومی به بازار هست. جلب اعتماد عمومی با دستورالعمل ها و ابلاغیه های متحد و کاملا در چارچوب اتفاق میفته
و مستمر.
بله شفاف. و خدمت شما عرض شود که ما این رو بدانیم، بازار نیازهاشو بشناسیم، بر اساس نیازهایی که بازار داره و اقتصاد واقعی داره در واقع سعی بکنیم شرکتها رو کمتر مچاله بکنیم، سعی بکنیم شرکتها رو اینقدر دست تو جیب شرکتها نکنیم. ما باید در واقع برای تامین مالی دولت منابع متعددی رو در واقع دست و پا بکنیم.
بله.
و سعی بکنیم که دولت رو هی به سمت به قول معروف لاغر کردن بخش تولید و دست انداختن در جیب شرکت‌های تولیدی، اینها رو باید مبرا بکنیم دولت رو از این قضیه از طریق منابع مالی جدیدی که براش تعریف می‌کنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر وکیلی، جنبندی شما رو بشنویم.
در یک جنبندی عرض کنم که ما معتقدیم که بازار سرمایه شفافترین، کاراترین و منصفانه ترین بستر تأمین مالی تولید ملی از طریق تجهیز منابع خرد و مشارکت مستقیم آحاد مردم در فرایند خلق ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مولده، و در این فضا و در این اتمسفر بدیهی است که سرمایه گذار برای جذب این بازار فارغ از آیدی مورد انتظار، اصلا در موردش بحث نمی کنیم، نیازمند اعتماد.
بله.
ببینین هی اعتماده دارن. بله. تکرار میکنیم، و اعتماد حاصل کاهش عدم اطمینان ها از طریق اقدامات عملی متولیان اقتصاد کشوره. به همین خاطر به دولت مردان عزیز، به نمایندگان مجلس عزیز، هر آن کسی که دستی در سازمان برنامه بودجه که خیلی مورد غفلت قرار میگیره و دیده نمیشه، به این دوستان در واقع توصیه میکنیم که در شرایط حساس کنونی دوستان عزیز دولت منتخب بیاد نسبت به شفاف سازی مواضع و بسته سیاستی خود در زمینه اقتصاد کلان شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و غیره اقدام کنه، به خصوص اینا را در مورد بازار سرمایه کاملا مشخصا اعلام بکنه، و این شکل به کاهش عدم اطمینان ها و به تعبیر بسیار زیبای شما پیشبینی پذیری اقتصاد کشور کمک کنه، و اون وقت شاهد شکوفایی در همه اوضاع هستیم. ما نمیخواییم فقط بازار سرمایه خوب باشه.
بس.
با این نرخ بهره اشاره کردن هیچ تولیدی صرف نمیکنه. الان هیچ بازگشت سرمایه‌ای بهتر از در واقع سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری در بانک نیست، فری ریسک. ولی بس. آیا واقعا این پول مولده؟ این تبدیل میشه به یک، ببخشید دیگه حالا این نقطه پایانی هم بگم، به انبوه تسهیلات بی بازگشت منجر میشه.
بله.
انبوه بدهکاران بانکی که کماکان این لیستش در جیب یه سری آدم هاست که 10 سال میشنویم و هیچ گونه اقدام عملی در موردش نمیبینیم. ساختار رو ما معیوب میکنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر وکیلی، همطور از آقای دکتر فلاح عرب‌عزیز، کارشناس بازار بورس و سرمایه. امروز کارشناسان برنامه زنده نوسان بودن. از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که شنونده برنامه نوسان بودید. امیدوارم که این برنامه مورد نظر شما واقع شده باشه. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. هستم.
برنامه نوسان رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما. فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی. ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.mcth.ir. مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما، میراث ما، میراث ما، ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سیما فیلم، تقدیم میکنند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
به آدم نمیان.
طوبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من.
بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
اومن برق نبرد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.